بکنه.
با عرض سلام و با تشکر ساله محمد ساله. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان است تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. گزارش شده است که حامد کرزی از عطا محمد نور خواسته است به حیث معاون اول زلمه رسول در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکند. اما تا پاسخ عطا محمد نور به این موضوع چیست؟ تا لحظات بعد میشنوید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و تازه ترین خبرها در رابطه با فرو ریختن یک معدن در ولایت سمنگان را هم به شما خواهیم داشت. اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات غیر رسمی روی قرارداد امنیتی و دفاعی میان مقام‌های افغان و آمریکایی ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی از کشته شدن کارگران در معدن زغال سنگ سمنگان ابراز تأثیر کرده است. دو افسر ارشد اردوی پاکستان امروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در شمال غرب این کشور کشته شدند و رهبران جهان از توافق روسیه و آمریکا درباره تفکیک اسلحه کیمیاوی سوریه ستایش کردند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات غیر رسمی روی قرارداد امنیتی و دفاعی میان مقام‌های افغان و آمریکایی ادامه دارد. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این مذاکرات از یک هفته به این سو جریان دارد.
خبری روانی دی تیر اونی پیچیده دی فقیر رسمی توگه دو خوندی ترسره شویدی و نن مسکیم به هم
مذاکرات جریان دارد. هفته گذشته به گونه غیر رسمی آغاز شده است. تا کنون دو نشست برگزار شده و امروز بعد از ظهر جلسه در این مورد انجام خواهد شد. آقای موسازی افزود که هیئت با سرپرستی دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی وظیفه گرفته تا با جانب آمریکایی در این مورد صحبت کند. رئیس جمهور کرزی از کشته شدن کارگران در معدن زغال سنگ سمنگان ابراز تأثیر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رئیس جمهور کرزی به بازماندگان قربانیان این حادثه تسلیت گفته است. به اساس این اعلامیه رئیس جمهور کشور به وزیر معادن و پترولیم افغانستان هدایت داده تا به محل حادثه رفته موضوع را بررسی کند. مسئولان محلی غزنی و میدان وردگ از کشته شدن 16 طالب مسلح در عملیات تصفیه‌ای در این ولایت‌ها خبر می‌دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردگ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان یک سلسله عملیات در ولسوالی‌های مختلف این ولایت 14 طالب کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. او میگوید در میان طالبان کشته شده یک تبعه پاکستانی نیز شامل است. از سوی دیگر قاسم دیسیوال ولسوال اندر غزنی میگوید که در انفجار ماین در یک مسجد دو مخالف مسلح کشته شدند. طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. دو تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به افتخار پیروزی اخیرشان به صفوف پلیس ملی پیوستند. در ضیافتی که امروز با افتخار از موفقیت تیم ملی فوتبال افغانستان از سوی وزارت داخلی کشور برگزار شده بود، حشمت الله و رفیع الله بارکزی به گونه افتخاری پیوستنشان را به صفوف پلیس ملی افغانستان اعلام کردند. دو افسر ارشد اردوی پاکستان امروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در شمال غرب این کشور کشته شدند. اعلامیه اردوی پاکستان کشته شدن توران جنرال ثناءالله و دگرمن توصیف را تایید میکند. هنگامی که آنها راهی بازدید از قوای سرحدی در منطقه دیر بالا در نزدیکی سرحدات افغانستان بودند، یک بم کنار سرک منفجر شد. یک عسکر پاکستانی هم در این حمله کشته شده است. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این رویداد در حال رخ میدهد که اسلام آباد سعی دارد با طالبان پاکستانی گفتگو کند. هند یک راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرد. این راکت می تواند سرگلوله های اتمی را انتقال دهد و به پکینگ و اکثریت بخش های اروپا برسد. آزمایش این راکت هند را به تولید راکت های قاره پیما یک گامی دیگر نزدیکتر می سازد. رهبران جهان از توافق روسیه و آمریکا درباره تفکیک اسلحه کیمیاوی سوریه ستایش کردند. طبق این توافق از سوریه تقاضا می شود تا ظرف یک هفته فهرست اسلحه کیمیاوی خود را تقدیم و تا نیمه سال آینده آن را از میان بردارد. این توافق دیروز از سوی وزیران خارجه آمریکا و روسیه اعلام شد. چین میگوید این توافق در کاهش بحران سوریه کمک میکند و مشکل اسلحه کیمیاوی این کشور را به طور مسالمت آمیز حل میکند. اسرائیل امروز پس از اینکه از سوی وزیر خارجه آمریکا راجع به این توافق معلومات حاصل کرد، از خود امیدواری محتاطانه نشان داد. نبیل العربی رئیس اتحادیه کشورهای عربی این توافق را یک گام به سوی حل سیاسی خواند. مقامات رژیم سوریه این توافق را که به گفته آنها از یک جنگ جلوگیری کرد، یک پیروزی برای سوریه خواندند، ولی مخالفان رژیم میگویند بشار الاسد در برآورده ساختن تعهدات خود قابل اعتماد نیست. آنها خواهان ایجاد منطقه منع پرواز و منع استفاده از راکت های بالستیکی نیز میباشند. وزارت خارجه برتانیا میگوید مقامات ارشد این کشور به ایران توافق نمودند که در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد در ماه جاری در نیویورک با هم ملاقات می کنند. گفتگو میان وزیران خارجه دو کشور ویلیام هیگ و جواد ظریف بنابر درخواست لندن انجام می شود. و مقامات عراق میگویند در نتیجه موج امروزی حملات شبه نظامیان که اکثریت توسط موترهای بم گذاری شده و در مناطق شیعه نشین در جنوب و مرکز عراق انجام شد، حداقل 35 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله، گزارش می شود که حامد کرزی از عطا محمد نور خواسته است به حیث معاون اول به تیم انتخاباتی زلمه رسول بپیوندد. پاسخ عطا محمد نور چیست؟ در همین مجله خبری خواهید شنید. فروریختن یک معدن در سمنگان جان بیش از 20 معدنچی را گرفت. همچنان می شنوید که یک مقام ارشد ایرانی از اخراج اجباری افغانها از ایران مخالفت کرده است. گزارش های دیگر هم داریم و در رویدادهای جهان می شنوید که اتحادیه عرب از توافق آمریکا و روسیه در مورد اسلحه کیمیایی سوریه استقبال کرده است. با عرض سلام دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این مجله شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. فروریختن یک معدن زغال سنگ در سمنگان جان 27 معدنچی را گرفته است. سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفته است که تلاش‌ها جریان دارند تا کسانی که ممکن است هنوز هم در زیر آوار ماندن نجات داده شوند. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت را از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات این رویداد را از او می‌پرسیم. بشارت سلام، خبرهای تازه در این باره چه هست؟ آیا تعداد تلفات همو 27 نفر است؟
خب سلام بر شما. در ارتباط به حادثه‌ای که روز گذشته در معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان رخ داده، معلومات زاد و نقیص است. مقامات محلی میگن که در این حادثه حدود 20 تن کشته شده است، اما ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه امروز گفته است که در این حادثه 27 تن جان باختند. ریاست جمهوری همچنان نوشته است که به داخل این معدن زغال سنگ 257 نفر کار میکردند در بخش استخراج که به خاطر لرزیدن یک قسمت از این معدن گیر ماندن و جان دادن. همچنان رئیس جمهور کرزی امروز با وزیر معدن افغانستان صحبت کرده و او را گفته است که هدایت داده البته که تدابیر لازمه برای قربانیان حادثه آماده بسازا، و همچنان گفته است که به خاطر جلوگیری از همچو حوادث در آینده باید از تدابیر و تدابیر روی دست بگیره.
آیا گفته نشده تدابیر روی دست به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حوادث چی هست؟
خب در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است، اما گفته شده که باید از این مسئله بررسی شود. دلایل که سبب این حادثه شده باید از بررسی شود تا در آینده کسانی که در بخش معدن کار میکنن و در البته در استخراج معدن اونا اقدامات لازم داشته باشند تا از همچو حوادث جلوگیری به عمل بیاید.
تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در مورد اینکه فروریختن یک معدن زغال سنگ در سمنگان جان 27 معدنچی را گرفته است. سخنگوی والی سمنگان هم به رادیو آزادی گفته است که تلاش ها جریان دارند تا کسانی که ممکن است هنوز هم در زیر آوار زنده مانده اند نجات داده شوند. فروریختن معدن زغال سنگ از حوادثی است که در نقاط مختلف افغانستان به تکرار رخ داده و قربانی گرفته است. علت این حوادث هم نبود امکانات محافظتی در داخل معدن و استخراج معدن به طور غیر معیاری خوانده شده است. اما چرا حکومت نتوانسته است تا حال استخراج زغال سنگ از معدن را معیاری بسازد و در این راستا چه کاری کرده؟ حالا از محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معدن پاسخ این سوال را میشنویم.
آن چیزی که ما برای مسئولیت کارمندانمان نزد خود داریم و از قانون جدید معدن و پترولیم افغانستان خیلی به گونه واضح و شفافش تصویب کرده. این قانون در انتظار تصویب در پارلمان افغانستان است و هر آن زمانی که این قانون به تصویب برسه حتما همون مسئولیت ها و مزایایی که کارمندان معدن و پترولیم افغانستان مستفید هستند ان شاء الله که مستفید میشن.
گفت و شنوده بود با محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معادن افغانستان. فروریختن یک معدن زغال سنگ در سمنگان جان 27 معدنچی را گرفته است. سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفته که تلاش ها جریان دارند تا کسانی که ممکن است هنوز هم در زیر آوار ماندن نجات داده شوند. حادثه جمعه شب در ولایت سمنگان رخ داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. گزارش می شود که حامد کرزی از آتا محمد نور خواسته است به حیث معاون اول به تیم انتخاباتی زلمه رسول بپیوندد. اما پاسخ آتا محمد نور در این باره چی است؟ در گزارش از جاوید حسنزاده می شنویم.
با اساس گزارش‌ها از این مهم گروه اپوزیسیون و دو عضو مهم اتحاد انتخاباتی روی پیشنهاد رئیس جمهور کرزی به هدف ایجاد یک تیم مشترک برای انتخابات سال آینده غور می‌کنند. این افراد تا محمد نور ولی بلخ و حاجی محمد محقق عضو ولسی جرگه اند که گفته می‌شود رئیس جمهور کرزی از آنها خواسته تا در انتخابات به عنوان معاونین زلمه رسول وزیر خارجه فعلی کار کنند. منیر احمد فرهاد سخنگوی عطا محمد نور بر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولی بلخ تا حال به این درخواست رئیس جمهور کرزی کدام پاسخ رد و یا تایید ارائه نکرده است. وی گفت که آقای نور فعلا در کابل به سر میبرد و با اعضای اتحاد انتخاباتی به شمول پیشنهاد رئیس جمهور کرزی روی مسائل انتخابات مشوره میکند.
فعلا جلسات، نشست ها، مذاکره و مشوره ها روی کاندید مشخص از آدرس اتحاد انتخاباتی صورت میگیره که انشالله تا یک الی دو روز آینده مشخص شدن یک کاندید از آدرس اتحاد انتخاباتی و یا موضوع دیگر تا دو روز آینده انشالله که به واقع الهی اعلان خواهد شد.
اتحاد انتخاباتی حدود دو هفته قبل ایجاد شد که در این ائتلاف بر علاوه عطا محمد نور و حاجی محمد محقق، دکتر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، امرالله صالح و برخی دیگر از افراد شامل بودند. برخی ها به این باورند که اگر عطا محمد نور و حاجی محمد محقق پیشنهاد حامد کرزی را بپذیرند، ممکن این اتحاد انتخاباتی از هم بپاشد. رئیس جمهور کرزی در ارتباط با نامزدی زلمه رسول در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در جریان سفر اخیرش به قرقیزستان صحبت کرده است. ریاست جمهوری در عکس‌العمل به اظهارات سخنگوی والی بلخ گفته است که آقای کرزی از شخصی نخواسته تا در انتخابات از شخصی دیگری حمایت نماید. در این حال حاجی محمد محقق دومین شخصی است که تایید میکند که آقای کرزی از او خواسته تا در انتخابات سال آینده به عنوان معاون دکتر زلمه رسول کار کند. آقای محقق به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ارتباط او نیز با اتحاد انتخاباتی مشوره میکند و تصمیم نهایی را این اتحاد خواهد گرفت.
در حد تماس تبادل نظر برای جمهور بوده بیشتر از اینه. ما تصمیم کاندید معرفی کردن کاندید را از طرف ما در جمع میگیریم که یک اتحاد انتخاباتی اعلام کرده، اما راه مذاکره با تمام طرف ها باز است و هنوز نتیجه موجود نیست.
بحث ها روی معرفی کاندیدان به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در حال ادامه دارد که انتظار می رود به روز دوشنبه روند رسمی ثبت نام کاندیدان آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که این برنامه برای مدت 20 روز ادامه خواهد داشت و کاندیدان مکلفند تا در این مدت تمام اسنادشان را به کمیسیون تسلیم نمایند. گفته می شود عبدالله عبدالله، دکتر اشرف غنی احمدزی و عبدالرب رسول سیاف نیز از جمله کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. یک مقام ارشد امنیتی ایران با اخراج همه افغانها از خاک ایران مخالفت کرده است. و اساس گزارش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی ایران گفته که نمی شود همه افغانها را از ایران طرد کرد. مصطفی صدیقی با فرهاد نیرومند از رادیو فردا صحبت کرده و اول پرسیده که سخنان این مقام از چه وزنه برخوردار است.
بله، ایشون فرمانده نیروی انتظامی هست، یعنی رئیس کل پلیس در ایران هست و حرفش وزنه داره و میتونه مهم باشه. این آقای احمدی مقدم سال پیش هم دقیقا همین مسئله رو مطرح کرده بود و در یک مصاحبه گفته بود که ما به افغان‌ها نیاز داریم. یکی از استادان پرنفوذ دانشگاه در ایران نامه نوشته به حسن روحانی در این مورد، رئیس جمهور جدید، و آقای کرزی هم در بیشکه که با ایشون صحبت کرده و روی این موضوع تاکید کرده. من فکر میکنم که حسن روحانی شاید به اصطلاح اشاره کرده به این موضوع در جلسات خصوصی و به رئیس نیروی انتظام ایران گفته که به این موضوع بپرداز و الان ایشون خیلی بازتر میتونه صحبت بکنه.
خب اکنون این سخنانی که گفته شده، مخالفتی که با طرد افغانهای مهاجر از خاک ایران ابراز شده، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ چی فکر میکنید؟
فکر میکنم که در چارچوب یک تصمیمی که گرفته شده داره صحبت میکنه، یعنی شخصی نیست، نظر شخصی. و اگر که طرح واقعا اخراج افغان‌ها بود، این رئیس پلیس کل و رئیس نیروی انتظامی نمی‌اومد این مسئله رو مطرح کنه. من فکر می‌کنم که ایشون که خب بازوی اجرایی این اخراج میتونه باشه داره مخالفت میکنه، این تأثیر خیلی زیادی داره و از نظر اقتصادی هم خودشون به این نتیجه رسیدن که امکان پذیر نیست.
آیا میشه گفت که این خبر خوش است برای افغانهای مهاجر در ایران؟
فکر میکنم اینطور هست و به اصطلاح دولت جدید آقای روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم خیلی تاکید میکنه. این یه گوشش اینه که 2 میلیون نیروی کار افغان که در ایران هست رو سرسامون بده و اینا رو همش در ترس ارعاب نگه نداره که هر لحظه ممکنه اخراج بشن.
فرهاد نیرومند از رادیو فردا با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با اظهارات یک مقام ارشد ایرانی که گفته است همه افغانها نباید از ایران اخراج شوند. مهاجران افغان همواره از برخورد ماموران پلیس ایران شکایت کرده و گروه در ایران خواستار اخراج افغانها از این کشور هستند. حدود 2 میلیون افغان کارگر در ایران مصروف کار هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا از ولایت فرا میشنویم که بیش از 100 تن از زندانیان در این ولایت اعتصاب غذایی کردند. اعتصاب غذایی آنها از 3 روز پیش آغاز شده و تا حال هم جریان دارد. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
زندانیان یک بلاک محبس فرا که تعدادشان بیش از 100 تن هستند، از 3 روز بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند. محبسین این بلاک محبس فرا میگویند که از سوی دوسیه‌هایشان خوب بررسی نمی‌شوند و از طرف دیگر 5 تن آنها قرار بود بنابر حکم رئیس جمهور آزاد شوند، هنوز هم در قید ماندند. آنها از دولت میخواهند که در این زمینه توجه جدی کند.
رئیس جمهور فرمان داد وکالت تخفیف ورکده و غیر از این اخیست که اگر رژیم کمانسیبت رژیم سور زم خیبانه دست فرمان ویلو شدنی خاصن به بالا دست فرمان تیم خیبدو نویور روز کاجان سه بالا روز اعتان روز.
در همین حال معاون شورای ولایتی فرا عبدالحمید حمید اعتصاب غذایی این افراد را تایید میکند. او میگوید که روز گذشته از این زندانیان بازدید نموده و در پی حل مشکل آنها است.
رفته بود اعتصاب کرده اون یک بخش زندانیان خلاصه می اعتصاب اینا در این ارتباط به خاطر اینکه اونا میگن اختلافی شده تلاش شورای ولایتی
از سوی دیگر عبدالقیم عظیمی عامر مبعث فرا میگوید که در این مبعث هیچ مشکلی وجود ندارد و اعتصاب زندانیان را رد میکند. در مبعث ولایت فرا حدود 600 تن نگهداری میشود. دوسیه‌های این زندانیان بعد از آن به تعویق افتاد که محکمه فرا در پی حمله انتحاری تخریب گردید. مسئولان مبعث فرا و محکمه این ولایت میگویند که تلاش‌های جدی آنها برای بررسی عاجل دوسیه‌های این زندانیان جریان دارد.
رادیو آزادی را میشنوید. قرار است یک عملیات نظامی در ولسوالی های موسا قلعه و نوزاد ولایت هلمند را اندازی شود. به گفته مقامات هلمند، در حال حاضر عملیات به هدف پاکسازی ولسوالی سنگین از وجود مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. گزارش ها می رسانند که اخیراً دامنه ناامنی ها در ولایت هلمند گسترش یافته است. در ادامه حملات مسلحانه در هلمند، مردان مسلح ناشناس امروز یکشنبه بالای یک قمندان پلیس زن در این ولایت حمله کردند. از احمد جعفر احمدی بیشتر می شنویم.
هلمند یکی از ناآرامترین ولایات افغانستان است. بر اساس گزارش ها در این اواخر تحرکات مخالفان مسلح دولت افغانستان در بخشهایی از هلمند زیاد شده است. مقامات هلمند میگویند که وضعیت ولسوالی های شمالی این ولایت مورد توجهشان قرار دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برادیو آزادی گفت که در نظر دارند تا مخالفان را در تمام این ولسوالی ها سرکوب کنند. آقای زواک با اشاره به نتایج عملیات نظامی در ولسوالی سنگین چنین گفت:
اول سنگین امی پلان در ولسوالی سنگین تطبیق کردیم که حالا امو جایی که مخالفین از او تحرکات داشتن کلن و ساحت نسبتاً از یک هفته پیش، از یک هفته و دو هفته پاک شده، مثل امو کم جایی که تحرکات دارن از اونجا فرار میکنن، امو بعض جایی که یا موجود هستن حالا در حالت معاصره هستن. امی تو پلان دیگه هم داریم که ولسوالی ناامنی، ولسوالی های ناامنی ولایت هلمند که مردم تشویش داره، عملیات تصفیه‌ای کنیم و قدم دوم و ولسوالی مساقله شاد باشه و نوزاد هم.
ولسوالی سنگین در حال مورد توجه مخالفان مسلح دولت قرار دارد که نیروهای بریتانیایی چند سال پیش این ولسوالی را ترک کردند. اما حدود 80 نظامی بریتانیایی چند ماه قبل برای شرکت در یک عملیات نظامی به این ولسوالی بازگشتند. هلمند در حال نامنی‌های تازه را تجربه می کند که برگزاری انتخابات نزدیک است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت گزارش می دهد که با استثنای گرشک و لشکرگاه، زنان در دیگر مناطق این ولایت در پروسه ثبت نام رای دهندگان شرکت نکردند. یکی از عوامل اصلی پایین بودن میزان مشارکت زنان در این پروسه ناامنی خوانده شده است. در ادامه ناامنی ها در هلمند، یک پلیس زن امروز از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت. نگار که مسئول قماندانی پلیس زن در هلمند است، از این حمله جان به سلامت برد. وضعیت صحی خانم نگار قبلا وخیم گزارش شده بود. اما عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که حالا این افسر پلیس در وضعیت خوب قرار دارد.
خانم نگار یگانه زن نیست که هدف حملات طالبان قرار گرفته است. اخیراً فریبا کاکر، یک عضو ولسی جرگه، از طرف طالبان اختطاف شده است. حالا نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی در دیدار با بعضی از اعضای ولسی جرگه افغانستان معلومات تازه را در ارتباط به چگونگی رهایی فریبا کاکر ارائه کردند. این نیروها که در عملیات نظامی جهت رهایی خانم کاکر سهیم بودند، امروز به نشست یکی از کمیسیون‌های ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند. این عضو ولسی جرگه که حدود یک ماه را در قید طالبان سپری کرد، 10 روز پیش آزاد شد. از ستار فروغ جزئیات را می‌شنویم.
برخی از اعضای ولسی جرگه به نقل از مسئولان امنیتی افغان و خارجی میگویند که فریبا کاکل، عضو اختطاف شده این جرگه، در بدل رهایی 6 تن از افراد طالبان از بند این گروه آزاد شده است. با گفتی آنها، این 6 طالب هنگام راه‌اندازی عملیات به هدف رهایی این عضو ولسی جرگه بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی دخیل در این عملیات برای بحث بیشتر در این مورد و ستایش از آنها به اجلاس روز یکشنبه کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه خواسته شده بودند. جلسه این کمیسیون در عقب درهای بسته برگزار شد. میربدخان منگل، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان و بین‌المللی معلومات تازه‌ای را در ارتباط به چگونگی رهایی فریبا کاکل ارائه کردن.
دوی خبر کوله چې کله موږ
آنها میگفتند زمانی که ما اطلاع یافتیم، موظفین امنیت ملی ولایت غزنی محل را تثبیت کردند و برای ما معلومات میدادند. بعدن بالای یک محل بودوباش مخالفین عملیات نمودیم و 6 تن را گرفتار کردیم. سپس با طالبان معامله کردیم و آنها را آزاد نمودیم. از این افراد نام نبردند.
فریبا کاکل نماینده مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان ماه گذشته زمانی که از قندهار به سوی کابل در حرکت بود ربوده شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که آن عده از مسئولان امنیتی شهرهای کابل قندهار را که در وظایفشان غفلت کردند به لویسارندولی معرفی کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. در این روزها احتمال آغاز مذاکرات صلح میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان خیلی جدی به نظر می رسد. اما حالا طالبان پیش از آغاز این گونه مذاکرات شرط گذاشتند. از مقیم نایب می شنویم که چه شرط هایه؟
شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گفت شورای رهبری طالبان این اجلاس درباره بحث روی پیشنهاد حکومت جهت برگزاری گفتگوهای صلح در مورد ضرورت اقدامات برای ایجاد اعتماد تصمیم گرفت. قبل از این احزاب سیاسی پاکستان در هفته گذشته طرحی را درباره گفتگوهای صلح با طالبان پیشنهاد کرد و گفتگوی مستقیم با طالبان را بهترین راه برای ختم یک دهه جنگ دانستند که در نتیجه آن هزاران نفر کشته شدند. اما تا کنون روشن نیست که حکومت دست به کدام اقدامات بزند تا قناعت طالبان را برای نشستن به میز مذاکره فراهم کند. همچنان مشخص نیست که این موضوع مورد قبول اردوی پاکستان است که در مبارزه با طالبان جان هزاران عسکر خود را از دست داده است. اردو در پاکستان قوی ترین نهاد به شمار می رود. شاهد الله شاهد که از طریق تلفن از جای نامعلوم با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکرد گفت طالبان در گذشته به نام صلح فریب خوردن. بنان حکومت پیش از آغاز گفتگوها برای اطمینان آنها که در پروسه صلح جدی هست باید گامهای را بردارد. سخنگوی طالبان افزود حکومت تعداد زندانیان طالبان را رها و نشان دهد که عساکرش را از مناطق قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان بیرون میکشد. با گفته وی اگر حکومت دست به این اقدامات نزند پروسه صلح به پیش نخواهد رفت. مقامات استخبارات و قماندانان طالبان گفتند برای ایجاد اعتماد در آستانه گفتگوها طالبان و اردوی پاکستان در هفته گذشته تعداد معدود عساکر و زندانیان را تبادله کردند. اما اردوی پاکستان این تبادله را رد کرد. اسوشیتد پرس در این گزارش می نویسد از آنجایی که توافقات قبلی حکومت با طالبان برهم خورده و به ناکامی انجامیدن تعدادی از ناظران درباره مذاکرات صلح با طالبان ابراز شک و تردید می کنند. در این حال منتقدین می گویند این موافقت نامه ها برای طالبان وقت می دهد تا خودشان را دوباره تنظیم کنند و به مبارزهشان علیه حکومت ادامه دهند.
و حالا هم از سوریه. اتحادیه عرب از توافق آمریکا و روسیه در مورد اسلحه کیمیایی سوریه استقبال کرده است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز شنبه روی تخریب و تحت کنترل در آوردن ذخایر اسلحه کیمیایی سوریه توافق کردند. احمد جعفر احمدی تازه ترین تحولات از سوریه را دارد.
رئیس اتحادیه عرب امروز از توافق آمریکا و روسیه در خصوص از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه استقبال کرد. نبیل العربی در یک اعلامیه گفت که این اقدام به دریافت راه حل سیاسی به جنگ در سوریه کمک می کند. رئیس اتحادیه عرب گفته است که توافق آمریکا و روسیه یک گام نزدیکتر بر راه حل سیاسی مشکل سوریه است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه به روز شنبه از توافقشان در مورد نابودی ذخایر اسلحه کیمیایی سوریه خبر دادند. در این حال وزیر آشتی ملی سوریه این پلان را یک پیروزی توصیف کرده است. علی حیدر در صحبت با خبرگزاری ریا نوستی گفته است پلان آمریکا و روسیه به منظور نابودی اسلحه کیمیایی سوریه یک پیروزی است که از جنگ جلوگیری می کند. بر اساس گزارش حیدر امروز گفت از یک سو این پلان به مردم سوریه کمک می کند تا از بحران بیرون شوند و از طرف دیگر زمینه را مساعد ساخته تا از جنگ علیه سوریه جلوگیری شود. علی حیدر در ادامه گفت این یک پیروزی است که به دست آمد و از دوستان روسی ما تشکر. وزیر خارجه آمریکا امروز در باره موافقتنامه آمریکا و روسیه در مورد اسلحه کیمیایی سوریه با صدر اعظم اسرائیل بحث می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که اسرائیل آرزو دارد تا این پلان منجر به تخریب انبار اسلحه کیمیایی سوریه شود. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا فردا به فرانسه برود. جان کری به منظور بحث با همتای فرانسویش در مورد سوریه به پاریس می رود.
و حالا هم رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهند بود روی همی امواج. حالا روی همی امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. تا فردا ساعت 7 من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان هم راحت.